هستش که در فیلم‌های پیش از این، اعتراضات پیش از این، ما با حجم انبوهی از مردم روبرو بودیم که در برابرشون نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی قرار داشتند. اما این بار در فیلم‌های اعتراضات آبان 98 به نظر میرسه که گروه‌های بسیار کوچک و پراکنده هستند که نیروهای امنیتی اونها رو محاصره کردن و با اونها درگیر میشن. آیا این نشون دهنده تفاوت ماهوی اعتراضات این دوره با دوره‌های قبلی بوده یا دستور دیگری به نیروهای انتظامی داده شده بوده برای مقابله با جمعیت؟
ببینید، خیلی واضح هست که دستورالعمل نیروهای امنیتی ایران، به عنوان کارشناس میگم، با سال 96 و قبل فرق میکرده. شلیک مستقیم داشتن، بسیار واضحه، اجازه شلیک مستقیم داشتن. دو، هدفشون ضد شورش نبوده. در آموزه‌های ضد شورش، در آموزش‌های ضد شورش به پلیس آموزش میدن که دو طرف یا سه طرف رو ببندن و طرف چهارم رو باز بذارن که شهروندان فرار کنن، به این خاطر که هدف این هستش که تجمع رو به هم بزنن. منتها اینجا خیلی واضح هست که شما میبینید چهار طرف میدون رو بستن، واضح هست هدف این نبوده که تجمع رو به هم بزنن، هدف این بوده که یا همه رو بازداشت کنن یا بکشن. یعنی به همینقدر در واقع سختگیرانه. این یه بخش ماجراست. اما بخش دوم، واقعیت هم این هست که ما با نسل جدیدی از اعتراضات و معترضان مواجه هستیم. از سال 96 اساساً نسلی وارد میدان شده که با نسل کلاسیک یا اعتراضات طبقه متوسط فرق داره، تفاوت اساسی داره. طبقه متوسط اصلا درگیر نمیشد با نیروهای نظامی یا انتظامی، اینها درگیر میشن. و دوم اینکه این نسل جدید که عمدتاً جوان‌ها هستن، اعترافاتشون رو می‌بینید، بچهای 15 16 ساله مدرسه ای هستن و خب تحت فشار شدید هم هستن، به صورت غریزی ظاهراً چیزهایی رو یاد می‌گیرن یا در صحنه چیزای تصمیم می‌گیرن و از محلات میان. بنابراین به صورت غریزی با رفقای سر کوچه‌شون جمع میشن، میان اعتراض بکنن. بنابراین این تفاوت هم باعث شده که اساساً آرایش معترضان با سال 96 فرق کنه، همه توی میدون جمع نشده باشن، شعارهای یکسانی ندن و عملاً وارد درگیری بشن با نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی که از بن آلمان همراه ما بود. اما فقط این کارشناسان نیستند و تحلیلگران نیستند که نظراتشون رو مطرح میکنن. شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید ایده ها، نظرات و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مانند صدای این شنوندگانی که با هم میشنویم.
آقای بایزی که مشاور روحانی هم هست میگوید کشورهای خارجی دخالت نکنند. یعنی ما هر بلایی خواستیم سر این مردم، هر ظلمی خواستیم، کشتاری خواستیم بر سر این مردم شریفی که به خون جماعت و وطن فروشان مثل این آقا اعتماد کردن و قدرت دادن، هیچ کی چی نگه.
خامنه ای دار و دستش دائم دارن میگن محوتون میکنیم، از رو زمین محوتون میکنیم، از رو نقشه جهان محوتون میکنیم. خبر ندارید که مردم شما رو محو کردن، عملا شما ساقط شدید، حکومت شما سرنگون شده و شما دارید با سرنیزه هاتون، با تفنگ هاتون، با اون جلاد هایی که دوره برتون هست مردم رو سلاخی میکنید. ولی یادتون باشه شما محو شدید. خب بکنید دیگه، اسرائیل رو محو کنید. چند سری دارید میگید محو میکنیم، ولی محو شدید.
آقای سلامی، دیگه اون روزا گذشت که ملت ما برن برای شما بجنگن. شما همون اشخاصی هستید که جوانان بیدفاع و بیگناه ما را از بالای پشت بام‌ها و هلیکوپترها به خاک و خون کشیدید. هزاران نفر از جوانان بیگناه ما را به زندان‌ها بردید و خدا میدونه چه بدبختی‌هایی می‌خواید سرشون بیارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پنج تن از برندگان جایزه صلح نوبل آنچه واکنش خشونت‌آمیز حکومت ایران به تظاهرات آبان ماه نامیدند را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به بازداشت و کشتار معترضان و رفع محدودیت اینترنت شدند. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا از اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از برخورد خشونت‌بار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان سخن گفته. همکارم روزبه بلهری که این اخبار رو دنبال کرده در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست. روزبه، بذار از برندگان جایزه صلح نوبل آغاز کنیم. در بیانیه این افراد چه نکاتی مطرح شده؟
سلام رویا و همچنین شنوندگان گرامی. خب پنج برنده جایزه صلح نوبل، شیرین عبادی، توکل کرمان، جودی ویلیامز و دو تن دیگر، در بیانیه خودشون اشاره کردن به اینکه حکومت جمهوری اسلامی آزادی بیان رو محدود کرده و اعتراض ها رو سرکوب کرده که همراه با دستگیری و کشتار خودسرانه بوده و گفتن که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا صدای مردم ایران رو از طریق بازداشت یا قتل یا سانسور خفه بکنه. گفتگوی کوتاهی داشتم با خانم شیرین عبادی در همین ارتباط که به ما گفته:
بیانیه‌ای که من و همکاران نوبلیست من امضا کردیم در حقیقت بازتاب خواستهای مردم ایرانه که در درجه اول پایان دادن به سرکوب و ارعاب مردم و اینکه مردم بایستی دسترسی به اطلاع رسانی آزاد داشته باشن و حکومت بایستی به حرف مردم گوش کنه. در حقیقت خواسته ما نوبلیست ها همان خواسته مردم ایرانه که در خیابان ها اون رو عنوان کردند و به خاطرش متاسفانه کشته و زخمی شدند. بیانیه هایی که در سطح بین المللی صادر میشه و یا اظهار نظرهای بین المللی مانند اظهار نظر کمیسر عالی حقوق بشر که در این زمینه صحبت کرده بود، اینها تأثیرگذار است در اخلاق و روش بین المللی. از این پس حکومت ها بایستی بدانند موقع امضای قراردادها، موقع مذاکرات و یا هر بدبستان سیاسی دیگر باید متوجه باشند که جمهوری اسلامی در داخل مردم رو چطور سرکوب میکنه و این مردم خواهان تغییر روش حکومت هستند. در بدبستان‌های سیاسی امیدواریم به این بیانیه ها و اظهار نظرهای بین‌المللی توجه بشود.
خب صدای شیرین عبادی رو در مورد بیانیه برندگان جایزه صلح نوبل شنیدیم. اما روز بهتر، تظاهرات آبان ماه و همچنین برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان، اخباری هم در مورد اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران انتشار پیدا کرده که گویا برخی از سازمان‌ها به اون واکنش نشون دادن.
بله درسته، سازمان گزارشگران بدون مرز دیروز سه‌شنبه در مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران بخش‌های فارسی زبان رسانه‌های جهانی و روزنامه‌نگاران مستقل در خارج از کشور و همینطور خانواده‌هاشون در داخل ایران بیانیه داد و اون رو محکوم کرد. اشاره کرده بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های جهانی مانند رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا و شبکه‌های خصوصی مثل ایران اینترنشنال، منوتو و روزنامه‌های آنلاین چون تیانه لندن از سوی سرویس‌های امنیتی تهدید شدن و همزمان هم خانواده اونها تحت تهدید قرار گرفتن. بعضی خانواده‌ها خواسته شده که از فرزندان یا اعضای خانواده‌شون که در این رسانه‌ها کار می‌کنن به همکاری با آنچه شبکه‌های معاند نامیدن پایان بدن. و تهدیدها هم انواع مختلفی داشته: تهدید مستقیم، حملات سایبری، توهین و رعب آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی. گزارشگران بدون مرز در همین ارتباط به توییت‌های حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن اشاره کرده و گفته که او با بهره‌مندی از مسئولیت دیپلماتیک اتهام‌های نهادهای امنیتی ایران رو با همون لحن و بیان علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به کار می‌گیره و از مقام‌های بریتانیا خواسته به این اقدام‌های تهدیدکننده و خطرناک برای آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توجه بکنن. میشل استان استریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا، هم گفته مقام‌های ایرانی از تاکتیک‌های به گفته او ظالمانه برای ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران در طیف وسیعی از رسانه‌های بریتانیایی و بین‌المللی، از جمله هدف قرار دادن اعضای این اتحادیه در ایران اینترنشنال و سرویس فارسی بی بی سی استفاده میکنن و اشاره کرده که این آزار و اذیت باید متوقف بشه و گفته این عذاب ظالمانه و غیر انسانی بر خانواده ها باید توقف پیدا بکنه. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران هم اعلام کرده که با موارد مشابه آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مستقل در آلمان، فرانسه و جمهوری چک روبرو بوده. کمپین حقوق بشر در ایران هم از اون چیزی که احضار و تهدید و فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران نامیده، گفته این موضوع به یک روند در وزارت اطلاعات ایران تبدیل شده، مشخصاً هم به بازداشت خودسرانه اعضای خانواده و یا ممنون معامله شدن بیش از 150 تن از کارکنان فعلی و سابق بی بی سی اشاره کرده و هم کسانی که حتی به طور آزاد با بی بی سی همکاری میکنند. هادی قایمی سخنگوی این کمپین در گفتگو با ما همچنین اشاره کرده که روزنامه‌نگاران داخل ایران هم طی این روزها با مشکلاتی مواجه بودند که صدای آقای قایمی رو با هم میشنویم.
از اولین شروع این اجتماعات و تظاهرات میدونیم که اینترنت کلن در ایران قطع شد، ولی ما با اندک روزنامه نگارانی که میتونستیم تماس داشته باشیم همون روزهای اول به ما میگفتند که نه تنها خودشون هیچ خبری ندارند و حق پوشش اینها رو ندارند، حتی اجازه توییت ندارند، کلن خودشون کاملا بی خبر بودند. حالا به طور رسمی ما بخشنامه هایی رو چاپ کردیم به طور مستقیم از وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد به روزنامه نگاران و تحقیقاتمون نشون میده که حتی قبل از اعلام تصمیم گرانی بنزین جلساتی با سردبیران و اهالی رسانه برگزار شده بوده که از اونها خواسته شده بوده که کلن اصلا اونها رو پوشش ندن و آنچه که خودشون راهنمایی ادعا میکنند اگر انجام بشه جرم هست و کلن دست روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه رو کاملا بستن و گفتن شما فقط میتونید اخبار رسمی که خود مقامات میدن رو چاپ کنید.
اما روز به در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، دیروز مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم از مواجهه ایران با معترضان انتقاد کرده. چه مطالب دیگه ای رو مطرح کرده آقای پومپئو؟
مایک پومپئو گفته که او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نزدیک اعتراض‌های اخیر در ایران رو دنبال کردند و اضافه کرده مردم ایران بار دیگه در اعتراض به سوء مدیریت اقتصادی به گفته او به خیابون‌ها ریختند. تاکید کرده که رژیم جمهوری اسلامی عبارتی که به کار برده با خشونت این اعتراض ها رو سرکوب کرد و در عوض کشورهای خارجی رو مسئول تظاهرات دونسته. خب اشاره بکنم که اعتراضات روز 24 آبان آغاز شد در اعتراض به افزایش قیمت بنزین که به سرعت شعار علیه مقامات سر دادن و رنگ و بوی ضد حکومتی پیدا کرد. آقای پومپئو اشاره کرده که با اشاره به قطع اینترنت گفته که این اقدام برای این بوده که مانع انتشار حقایق درباره اعتراضات به خارج کشور بشه و باز هم گفته که از ایرانی ها خواسته پیام های خودش رو با آمریکا به اشتراک بذارن تا به گفته او سرکوبگری های رژیم رو تحریم بکنه و اضافه کرده باز که 20,000 پیام ویدئو و عکس و یادداشت درباره سرکوبگری های رژیم از طریق تلگرام دریافت شده و ابراز امیدواری کرده که ایرانیان همچنان بتونن به ارسال پیام های خودشون ادامه بدن. و نکته آخر این که وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن به تحریم مقام هایی که در این نقض حقوق بشر دست داشتن ادامه میده و اشاره کرده به تحریم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی محمد آذری جهرومی.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما در همین زمینه جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در مورد سخنان مایک پومپئو و انتظارات موجود از دولت آمریکا اینطور میگه:
تا حدی در پاسخ خواسته هایی است که تظاهرکنندگان ایرانی در شهرهای مختلف آمریکا از دولت ترامپ خواهان این بودند که نسبت به وقایع ایران واکنش بیشتری نشون بده، به تا حدی انتقاد کرده بودند که آمریکا در این مورد به اندازه کافی اقدام نکرده، و از طرف دیگر سناتورهای جمهوری خواه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری بودند نسبت به شخص حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. این واکنش مایک پومپئو در قالب این صحبت‌های به اصطلاح مصاحبه‌ای که داشته جنبه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره که نشون میده که دولت آمریکا کاملاً اشراف داره به وقایع ایران و از جمیع جهات هم اون رو تعقیب میکنه و شاید هم در صدد این هست به خاطر قطع ارتباطات اینترنتی دلایل کافی و لازم رو از طریق افرادی که مستقیما در تظاهرات شرکت داشتن و حالا دارن پیش میان و اون مدارک و اون شواهد دلایل رو ارسال میکنن به وزارت خارجه آمریکا، به برنامه وزیر خارجه در تلگرام. به طور یقین تحریم وزیر ارتباطات به تنهایی مسئله رو حل نمیکنه و حرفای آقای پومپئو نشون میده که در ارتباط کامل با رئیس جمهوری در صدد این هست که تغییراتی در داخل رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره که در نتیجه اون در رفتار بین المللی ایران، رفتار با مردم و همینطور آزادی رسانه ها و زندگی عادی مردم تغییرات مشهود و قابل لمسی دیده بشه. ممکن استش که در روزها و هفته‌های آینده دولت آمریکا نسبت به ایران تحریم‌های جدیدی رو مطرح بکنه. در حال حاضر به طور یقین ابزاری که آمریکا داره ازش استفاده می‌کنه تحریم هست و تحریم بیشتر. اما ممکن استش که از دید بسیاری از افرادی که بقایای داخلی ایران رو دنبال می‌کنن اقدامات دیگری لازم باشه که میشه گفتش که واقع‌گرایانه نیست. یعنی خیلی از مواقع اپوزیسیون در خارج از کشور توقع داره که در قبال این مسائل آمریکا اقدام عملی خاصی رو انجام بده، در حالی که هر گونه اقدام بایستی در موردش به هر حال ارزیابی بشه و پیشبینی بشه نتایجش کوتاه مدت و دراز مدت. در حال حاضر نبایستی انتظار داشت که آمریکا اقدامی غیر از این بکنه، چون اون وقت متهم خواهد بود که اقداماتی رو که کرده غیر مستند هست.
صدای جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی از آمریکا رو شنیدیم. ساعت 14:45 و 45 ثانیه بعد از ظهر هست. همچنان همراه هستید با مجله ویژه نیمروزی رادیو فردا که امروز تا ساعت 15:15 یعنی نیم ساعت دیگه همچنان ادامه خواهد داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و در ادامه مجله نیمروزی نوبت میرسه به نگاهی به آنچه در شبکه‌های اجتماعی علارغم قطع بودن اینترنت در بخش عمده ای از ایران داره میگذره. همکارم مانیا منصور در استودیو همراه ماست. مانیا بیا اصلا از همین قطعی اینترنت شروع بکنیم. آیا واکنشی در این مورد کسانی که دسترسی مدام مثل سابق به اینترنت ندارن داشتن؟
بله، ما در تلگرام پیام‌های زیادی گرفتیم از مخاطب‌هامون که حاکی از اینه که در بخش‌های از ایران همچنان اینترنت قطع هست و یا خیلی ضعیف هست. از جمله سجاد نوشته نت همراه اول و ایرانسل کرمانشاه قطع و تلگرام با پراکسی فقط وصل میشه. محمد میگه که من شاید از حدود 50 نفر از دوستام که ایرانسل دارن پرسیدم، هیچ کدوم وصل نشده. خودم هم ایرانسل دارم که کاملا قطع. واسه شهرستان ها هم وصل نشده و کسانی هم که از طریق ADSL وصل شدن سرعتش خیلی پایین هست. پیام میگه که اینترنت شبکه از دیروز در کرج وصل شده ولی اینترنت موبایل کماکان در کرج قطع هست. یک کاربری در تلگرام برای ما پیام داده که در دسفول هنوز فقط به سایت‌های داخلی دسترسی هست، با زحمت پروکسی پیدا میکنیم و فقط به تلگرام وصل میشیم و اینقدر سرعت پایینه که هیچ عکسی هم باز نمیشه. یک کاربری نوشته من در استان اردبیل هستم، اینجا اینترنت ایرانسل و وای فای وصل هست ولی همراه اول قطع و با رصد 24 ساعته در تبریز و تماس با دوستان و خانواده مطلع شدم هیچ اپراتوری وصل نیست، به همین خاطره که ویدیو و اخبار تبریز غیر انتقالشون غیر ممکن شده. اعلام کنید که تبریز بعد از 12 روز هنوز اینترنت نداره. امیرعلی میگه که اینجا توی ایران زندانی شدیم، اینترنت رو وصل کردن ولی نمیتونیم تلگرام رو باز کنیم نه گوگل پلی که بتونیم حداقل یه فیلتر شکن دانلود کنیم. شما رو به خدا به داد ما برسید، ما نمیدونیم چه گناهی کردیم که ارتباط ما با دنیای خارج باید قطع بشه. امیر هم گفته که ایرانسل موبایل، اینترنت موبایل ایرانسل خراسان شمالی وصل شده و سرعتش هم بد نیست. البته ما نمیتونیم هیچ کدوم از این پیام ها رو تایید بکنیم.
اتفاقا بیتا زهرا کشوری یکی از خبرنگاران داخل ایران هم در همین مورد گفته که تداوم قطعی اینترنت قابل تحمل نیست و از قول رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نوشته که شاید بشه قطعی اینترنت رو برای حفظ امنیت ملی و آروم شدن اوضاع کشور تا چند روز تاب آورد، اما 10 روز اختلال در ارتباط در کشور تحمل کردنی نیست. اما به نظر میرسه مانیا که بعد از داستان وصل شدن مجدد اینترنت، تعداد خیلی زیادی داره دو مرتبه در واقع تصاویر از اعتراضات منتشر میشه، آیا چیز جدیدی منتشر شده در این یکی دو روز؟
بله، تصاویر که یک تعدادی بود که منتشر کردیم، اما همچنان در تلگرام مخاطبانی هستند که نظرهایی دارند در مورد خود اعتراضات. از جمله کاربری نوشته این آمار کشته شده خیلی کمه، شب اول و من فقط خودم شاهد بودم که 5 نفر کشته شدن در سردخانه بیمارستان قائم شهر کرج، همون شب بیش از 20 جسد تخلیه شده بود. باز هم من تکرار میکنم که ما اینها رو نمیتونیم تایید بکنیم. یا مثلا کاربری نوشته این آماری که در مورد آذربایجان شرقی هست کاملا دروغه، من اطلاع موثق دارم، حداقل 20 نفر در تبریز کشته شدن، کشته شده ها رو شبانه از بیمارستان انتقال میدن و هر کسی هم میپرسید میگفتن اینا مامور بودن، آشوبگرا کشتن. یک نظری هم بود، حبیب میگه نوشته من سرباز نیروی انتظامی تهرانم، میخواستم یک آمار حدودی از کشته شده های تهران بدم که از پزشکی قانونی توی کهریزک به دست اومده. چیزی که من توی این چند روز دیدم فهمیدم حدود 130 تا 140 نفر تو تهران کشته شدن، اکثر کشته از شرق و غرب تهران بودن، بیشترین کشته برای در ملارد بود، حدودا 45 نفر. باز هم تکرار میکنم ما نمیتونیم تایید کنیم این چیزی هست، پیامی هست که از یک مخاطب به ما رسیده. در مورد یارانه بنزین هم یک پیام داشتیم، جواد گفته که اینی که میگن دولت یارانه بنزین رو پرداخت کرده یا دروغه یا به عده کمی دادن. من تعداد زیادی از خانواده ها و دوستان و همکاران کسبه رو میشناسم که هیچ کدوم این مبلغ رو دریافت نکردن. خود من یک کارگر ساده در لاستیک فروشی هستم، هیچ بیمه ای هم ندارم با حقوق 1,150,000 تومان، ولی یارانه بنزین رو دریافت نکردم.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور و ادامه میدیم این بخش خبری رو بار دیگه با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
پیشوای جمهوری اسلامی، شما هملباسی ها و کارگزارانی که تنها زبان زور را میشناسید، ذره ای دیانت و اخلاق در وجودتان وجود ندارد.
سلام، روی سخنم با دولت مردان ایران، این فرقه تبهکار، آقای روحانی، آقای خامنه ای، لطفاً گوش کنید. 40 سال شما دارین زور میزنین این مملکت رو بچرخونید. ببین به کجا رسیدیم. یک کشور ثروتمند شد یک کشور فقیر بدبخت بیچاره. خب بیاییم بشینیم با هم دوستانه فکر کنیم. شما اهل این کار نیستید. مملکت چرخوندن کار فرقه شما نیست. این یه تیپ آدم های دیگه میخواد، نخبگان باید مملکت رو بچرخونن، کار شما نیست. چرا این مردم رو عذاب میدید انقدر؟ گناه دارن این مردم.
وقتی سپاه میاد اینجوری صحبت میکنه که ما مردم رو میکشیم، ما پیروز شدیم، ما بسیجی های چاوکش میان این کارا رو میکنن، از برادران خودم خواهش میکنم واقعا به قاشق زنی 2,000,000-3,000,000 فقط یک قاشق با یه نه قاشق زنی، همین سنت قدیمی خودمون، بیان بیرون 2,000,000-3,000,000 نشون بدن که 90% این نظام جنایتکار جمهوری اسلامی رو نمیخواد. خواهش میکنم از مردم ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس برای اعلام وضعیت ادامه قطعی اینترنت گفت که شورای امنیت کشور هنوز مجوز وصل کامل اینترنت را صادر نکرده. امروز اما آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد که عصر امروز چهارشنبه جلسه شورای امنیت برای بررسی موضوع ادامه قطع اینترنت یا وصل مجدد اون جلسه برگزار خواهد شد. امیر رشیدی محقق امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی ماست. آقای رشیدی خوش اومدید به مجله نیمروزی. به نظر میرسه که در روزهای گذشته مسئله از قطع بودن اینترنت سبب وارد شدن خسارت‌های زیادی به کاربران شده. آیا آمار دقیقی از گستردگی قطع اینترنت و میزان خسارت اون در دست داریم؟
سلام به شما. عرض شود که خب اینترنت که توی اون 5 روز کاملا در سراسر ایران قطع بود، منهای یک سری افراد که حالا یا رانت‌هایی داشتن یا بالاخره تو ادارات دولتی حضور داشتن و اونا دسترسی فقط به اینترنت داشتن. الان هم که اینترنت در واقع به شکل کاملی وصل نشده، ما همچنان روی خط موبایل، روی سیم کارت های موبایل که من تا آماری که من دارم ایسو هلوش 3 برابر هستن، یعنی تعداد افرادی که از اینترنت موبایل استفاده میکنن نسبت به اینترنت خانگی در ایران 3 برابر بیشتر هستش. در نتیجه اونها همچنان به اینترنت دسترسی ندارن که شامل بخش گسترده ای از کاربران ایران میشه و خب خسارات مالی بسیاری رو هم مخصوصا برای اون بخشی از کسب و کارها که همچنان سرورهای خودشون رو به داخل انتقال ندادن و به هزاران دلیل مختلف از جمله همین نگرانی از سانسور و سرکوب اینترنتی ترجیح دادن تا سرورهاشون رو بیرون نگه دارن، اونا دچار خسارات‌های سنگینی شدن. اون بخشی که خب در ایران بودن طبیعتاً تو حتی دو دوره‌ای که اینترنت قطع بود داشتن به شکل عادی در واقع فعالیت تجاری خودشون انجام میدادن.
آیه رشیدی، در کنار مسئله قطع یا وصل بودن اینترنت، موضوعاتی مثل تهیه لیست سفید هم به میدان اومده. این لیست سفید در برابر چه لیست سیاهی داره مطرح میشه؟
ببینید، روش هایی که برای سانسور اینترنتی استفاده میشه روش های مختلفی، از جمله درست کردن لیست های سیاه یا لیست های سفید. در واقع لیست سفید برعکس لیست سیاه هست. شما یه زمانی هست که لیست سیاه درست میکنین، میگین همه میتونن برن به اینترنت، فقط این در واقع آیتم هایی که توی لیست سیاه وجود داره دسترسی بهش نباید وجود داشته باشه. برعکسش این هستش که میان میگن زمانی که همه نمیتونن برن اینترنت، ما یک سری لیست سفید درست میکنیم که اینها فقط در واقع حالا یا بتونن برن به اینترنت یا دسترسی به اینترنت جهانی داشته باشن. درست کردن این لیست به خودی خود خیلی مسئله خاصی نیست، به خاطر اینکه مسئله مدیریت شبکه هستش. اما زمانی که سیاست گذاری های ایران رو ما در واقع مطالعه میکنیم، میبینیم که از این لیست به چه شکلی میخواد استفاده بشه، اونجا هست که این نگرانی به وجود میاد. الان که سران صحبت درست کردن لیست سفید رو میکنن، با توجه به 5 روز قطعی کامل اینترنت در ایران، این نگرانی وجود داره که اگر که در واقع بخوان این قطعی رو ادامه بدن یا دوباره بخوان اینترنت رو قطع بکنن، فقط میخوان اسمینار حاصل بکنن که بعضی ها دسترسی دارن به اینترنت، یک رانت دیگه‌ای به وجود بیاد و در واقع برای مردم محدودیت‌های بیشتری به وجود بیاد در حوزه دسترسی به اینترنت.
آقای رشیدی، علاوه بر همه این مسائل، یکی از مهمترین مواردی که در روزهای گذشته داره مطرح میشه موضوع نقض حقوق بشری هستش که از طریق اعمال محدودیت و قطع دسترسی آزاد به اینترنت در حال حاضر داره رخ میده. آیا برای پوشش بین‌المللی این نقض جدید حقوق بشر سازمان‌های بین‌المللی هیچ کاری کردن؟
متاسفانه توجه خیلی زیادی رو به خودش جلب نکرده. با این وجود مثلا ما الان فردا در واقع در کنفرانس اینترنت گاورننس فروم یک پنلی وجود داره که در مورد قطع اینترنت در ایران صحبت خواهیم کرد. خود من در اون پنل خواهم بود. سعی می‌کنیم که به این موضوع نه صرفا به عنوان یک مشکل ایران نگاه بکنیم، به خاطر اینکه موضوع فقط مسئله ایران نیست، در تمام کشورهای سرکوبگر دنیا هر موقع که اونا میخوان مردم رو سرکوب کنن، آزادی های مدنی و اجتماعی مردم رو سرکوب بکنن، اینترنت رو قطع میکنن که راحت تر بتونن این کار کنن. ایران خیلی کیس ویژه‌ای هستش به دلیل در واقع سیستمی که به وجود آورده، زیرساختی که به وجود آورده، خیلی مورد توجه در واقع فعالین عرصه آزادی اینترنت قرار میگیره. چون اگر که بتونیم در واقع این مسئله رو بهتر تحلیل کنیم و بهتر بفهمیم و واسش راه حلی پیدا بکنیم، میشه از این راه حل‌ها برای بقیه کشورها در بقیه دنیا استفاده کرد. چون همونطور که گفتم ایران خیلی جلوتر از بقیه کشورها داره این کار انجام میده و تکنولوژی در حوزه سرکوب تکنولوژی به نسبت پیشرفته تری و نسبت بقیه کشورها داره.
سپاسگزارم از امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ساعت 14:59 بعد از ظهر چهارشنبه ششم آذر ماه است. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا که امروز تا ساعت 15:15 ادامه پیدا خواهد کرد. اما خبرگزاری ها در ایران امروز چهارشنبه خبر دادند که برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی در تهران با تغییر تاریخ قطعی شده. پیش از این کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفته بود که برگزاری این رقابت ها در تهران رو به دلیل اونچه که بی ثباتی های اخیر در ایران خونده تا اطلاع ثانوی به تعویق بیاندازه. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از دانمارک از طریق تلفن همراه ماست. مهدی، چه شد که ایران تونست تغییر کمیته اجرایی اتحادیه